است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
بغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب بغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه اواقبش خوب نیست دیگه. بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده. بیخ بد میبره از پیش. ما خو نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه. خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا. تماس تلفن هم نداریم. دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتواند. خوش براش براش ممانعت میکنه که چرا از او کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی جده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشی گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لات کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینی میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند. هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شود. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شود، من بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماتام شباید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانن که نها صحبت بکنن. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتوانند خودشان را بشناسند، میتوانند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشد، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتوانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح میسازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنن با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزادی و طول دوره نامزادی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت رو از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن، دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. ولی وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. تو بیمارم کرد رسوا و ردی بمیشه اغیارم کرد.
عشقه که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بیمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می‌خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپ است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می‌رویم و شرح موضوع را در درس استاد می‌شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و در این درس ما بالای 30 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث می کنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپا می باشد. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده میشد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنم بعد از تحمورس به قدرت میرسه و تحمورس یک وزیر مدبر و لایق به نام شهیداسب داشت که این شهیداسب نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بده. بعد از تیمورس یا ما یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از او که زهاک تانس به یما پادشاه پیروز شود، ای خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا ای که کابه آهنگر چرم روی پای خود به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود داره. و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد، بعد از اینکه وفات کرد، دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندند و همون منطقه‌ای که مربوط از او میشد او را تحت سلطه خود در آوردند. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد، انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسد. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از 3 جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید. و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاس بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی میکردند. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده، از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردند جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردند. و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیا یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و در اینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد به ضد تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود، این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و این با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی را به قتل رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشد عبارت از خاندان اسپه می باشد. اولین پادشاه این خاندان لهرسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قتل رسید و بعض از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قتل میرسه و کشته میشه، دو پسر از ای به جای میمونه، یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتاسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو برش ذکر شده و ویشتاسپه یا گشتاسپه بود. ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی را در انکشافش و انتشارش انجام داده بود، یه شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمانداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره، و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعض از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه، بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسم از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برای تان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشن. عناوین که روش بحث میکنیم: اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر امویی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشن. در نیمه دوم قرن ششم میلادی، زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیلشاهان در کابل حکومت میکنن بالای یک قسمتی و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست میوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالای اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی را بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودند. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج‌های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین‌های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارس بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فرات موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانان را به نام فتح الفتون نامیدن و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمانان از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عمر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عمر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست عبدالله بن عمر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیاد را از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستن که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود. چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست، اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد ابدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه ابدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوالها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین کروش بس میکنیم اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد، در سال 1505 بود که افغانها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکردن که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنند و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودند. در همین زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم ایره یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ایره لقبش را به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از بخیزانن، که بالاخره خود ازی هم در یک جنگ با مغلها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفر که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به این طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط زود دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست بر قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در می زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغولا تبعید کردن و دو جا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام ده همیجا به پایان برسد. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین والی قندهار در زمان انجام میداد تانستن که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردند که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفته نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیادی داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتن، حتی قندهار را به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودند از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاج تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم بفهمیم که احمدشاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیادی از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4,000 غلجایی و 12,000 سدوزایی و ازبک در نیروهای زی وجود داشتن و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدن در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردن. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمدشاه بابا منحیث زعیم کشور تعیین شود و توسط صابرشاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط این بود که 2 شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمدشاه بابا منحیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمدشاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود. گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا تا دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمدشاه بابا به قدرت رسید سه هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولشی بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان را تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان را تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنه. چون قبل از احمدشاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمدشاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمدشاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمدشاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمدشاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمدشاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمدشاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از اون هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمدشاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمدشاه بابا به اوج سفر کرد و رو شکست داد همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاه بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمدشاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوج جنگی که در شادره یعنی صورت گرفت گورامل که سپهسالار نیروهای پنجاب بود دمیجه بود که او به قتل رسید و احمدشاه بابا در این سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمدشاه بابا سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمدشاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 و 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیج سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و رشبوت ها همیشان متحد شدن و خواستن که به ضد احمدشاه بابا به جنگنده می جا بود که دیج جنگ تعداد نیروهای احمدشاه بابا 60,000 و از مراته ها و رشبوت ها به 200,000 می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمدشاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخورد. و زمانی که احمدشاه بابا وارد دلی شد تخت دلی را به شجاع الدوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوج بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده میجا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar